رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. من طاهری سفر از شهر پراگا در خدمت شما هستم. ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر است. سلام شنونده ارجمند.
ساعت در دوشنبه هفته شوم است و شوم بخیر شنونده ارجمند. زرنگز نوروزشو هستم و از پایتخت تاجیکستان شما رو همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 17 ایونی سال 2009 میلادی است و خبرهای تازه امروز رو از همکارم نور محمدی خلزاده میشنویم.
سلام شنوندگان گرامی. جانبداران میر حسین موسوی نامزدی مغلوب ریاست جمهوری ایران دعوت کرده اند که برای اعتراض بر ضد نتیجه های اعلان شده انتخابات امروز راهپیمایی دیگر انجام دهند. مقامات رسمی ایران محمود احمدی نژاد را برنده انتخابات ریاست جمهوری 12 ایون اعلان کرده اند و این خبر در شهرهای گوناگون ایران با واکنش های گسترده اعتراضی اهالی روبرو شد. در خارج از ایران شاهزاده رضا پهلوی پسر محمد رضا شاه نیز بر رویدادهای اخیر کشورش واکنش نشان داد.
In any case, it is clear that the genie is out of the bottle.
در هر حالت روشن است که جین طوری میگویند از شیشه بیرون شده است. این دفعه مردم نمیخواهند نرمیش نشان دهند و برگردند و بگویند خیر است، ما تلاش کردیم ولی موفق نشدیم. من فکر نمیکنم که آنها از درخواست های خود دست بکشند.
I don't think they're going to stop making their demands.
قبلا آیت الله علی خامنه‌ای رهبری روحانی ایران راضی شده بود که بخشی از آرا یعنی آرای بحث برانگیز انتخاب کنندگان دوباره شمرده شود. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا مخالفت های میانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و رقیب انتخاباتی و میر حسین موسوی را کم اهمیت ارزیابی کرد و در مصاحبه با تلویزیونی CNN نتیجه های بحث برانگیز انتخابات ایران را مایه شگفت انگیز در ایران خوانده است. با گفته اوباما در سیاست هایی که احمدی نژاد و موسوی از آن حمایت می کنند تفاوت های کم دیده می شود. در یک سخنرانی دیگر در کاخ سفید و گفت که از انتخابات ایران نگران است ولی آمریکا در وضع این کشور مداخله نمی کند. اوباما همچنین از خشونت هایی که بر ضد تظاهرات صلح آمیز استفاده می شود اظهار نگرانی کرد. در بروسل رهبران اتحادیه اروپا و آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان مسئله مبارزه با گروه های تروریستی و توسعه روابط نزدیکی تجارتی را بررسی کردند. در سطح رهبران میان اتحادیه اروپا و پاکستان بار اول چنین مذاکرات انجام گرفت. خاصه منویل براسا رئیس کمیسیون اروپا درباره کمک های اتحادیه اروپا و پاکستان در یک نشست خبری در بروسل امروز چنین گفت:
We expect to allocate 124 million euros.
ما منتظریم که 124 میلیون یورو اختصاص داده شود. 72 میلیون برای کمک های بشری و 52 میلیون برای رهایی از بحران.
بیشتر از نصف این کمک ها به قربانیان جنگ های اخیر وادی سواد اختصاص داده خواهد شد. ادامه خبرها. دادستانی کلی تاجیکستان خبر داده است که حاکم شاه تیلایف رئیس سابق شرکت هوایی تاجیک ایر بازداشت شده است و حالا در بازداشتگاه وزارت داخلی تاجیکستان نگهداری می شود و 20 نویبر سال 2008 از ریاست تاجیک ایر برکنار شد و اخیراً دادستانی کل بر اساس شکایت شهروندان برای تخلفات مالی بر ضد وی پرونده باز کرد. بنابر اطلاع خبرگزاری های محلی تاجیکستان 16 ایون در جریان یک عملیات جستجو کارمندان وزارت داخلی تاجیکستان در ناحیه وحدت یکی از اعضای فعال گروه عبدالله رحیموف یا ملا عبدالله را بازداشت کرده اند. شخصی بازداشت شده با نام تورابشاه صالحوف ساکنی 33 ساله شهرک راغون است و بنا به خبرها در صدور چند جنایت متهم دانسته می شود. در خبر آمده است تورابشاه صالحوف یک جا با عضو دیگری گروه دلشاد علیوف سال 1997 میرعلی اسلاموف ساکنی شهر دوشنبه را بازداشت و به شهرک آبی گرم برده کشتند و سرش را از تنش جدا کرده اند. و امروز وزیران امور خارجه آلمان و لهستان یا پولشا واردی کیف پایتخت اوکراین شدند تا راه‌های را بیاموزند که چه طرز اتحادیه اروپا برای رهایی از بحران در چنین مرحله بحرانی اقتصادی میتواند به اوکراین کمک کند. انتظار می‌رود که فرانک والتر شتنمایر وزیر امور خارجه آلمان و رادوسلاو سیکورسکی وزیر امور خارجه پولشا با ویکتور یوشنکو رئیس جمهور اوکراین و همچنین با نمایندگان پارلمان و مخالفان ملاقات کنند.
اخبار تازه جهان تاجیکستان را از همکارم نور محمدی خالزاده میشنیدیم. برای دریافت اخبار بیشتر و گزارش‌های تحلیلی سر بزنید به وبسایت ما azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا نگاه می اندازیم به عنوان چندی از گزارش های مجله شامگاهی که تا نیم ساعت دیگر با هم می شنویم.
در ایران تظاهرات مردمی با تقاضای لغو نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد.
نظری کارشناسان و محفل های سیاسی تاجیکستان در رابطه با تحولات در ایران.
رهبری سابقه شرکت هواپیمایی تاجیکستان را بازداشت کردند.
مشکلات دولت تاجیکستان در امر اجرای بندهای اجتماعی بودجه دولتی.
و شروع میکنیم از تحولات ایران که پنجمین روز پی در پی تظاهرات اعتراضی بر زیر نتیجه بحث برانگیز انتخابات ریاست جمهور در آنجا ادامه دارد. میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلب که نتیجه انتخابات را نپذیرفته است روز چهارشنبه از طرفدارانش خواست بعد تظاهرات آسایشته برایند و ماتم آن تظاهرگران را بگیرند که روز پیشتر از طرف ماموران امنیتی در تهران کشته شدند.
با شدت گرفتن اوضاع و موج عظیم تظاهرگران در خیابان‌های تهران و دیگر شهرهای ایران، آیت الله علی خامنه‌ای رهبری عالی این کشور خواستار آرامی شد و گفت موافق است تا قسمی از رأی‌ها را از نو بشمارند. تظاهرات عظیمی که 30 سال باز ایران شاهد آن نشده است، نظام سیاسی پیچیده ایران را غافلگیر کرد که حالا با سرکوبی تظاهرگران و بازداشت چهره‌های شناخته اصلاح طلب افزایش داده است. تظاهرات بیشتر در گزارش نور محمدی خالزاده از رادیوی آزادی.
جانبداران میرحسین موسوی نخست وزیر سابق ایران به نقشه گرفتند که به نشانه اعتراض بر ضد نتیجه های اعلان شده انتخابات 12 ایون ریاست جمهوری رهپیمایی دیگر انجام دهند. آنها بر این باورند که مقامات رسمی در نتیجه های انتخابات به تقلب راه داده اند. 16 ایون جانبداران موسوی در مرکز شهر تهران رهپیمایی آرام انجام دادند. بر ضد این رهپیمایی هزاران نفر جانبداران محمود احمدی نژاد که حالا برنده انتخابات اعلان شده است یک رهپیمایی دیگر انجام دادند. عکس ها و نوارهای ویدیویی که جانبداران موسوی توانستند آنها را به خارج بفرستند نشانگر آن است که هزاران نفر با شعارها در دست آرامانه راه می پیمایند. شعارهای آنها چنین بود: کجاست رأی من؟ یا من موسوی نوشتم احمدی نژاد خوانده شد. بعضی از این تظاهر کنندگان با رادیوی آزادی صحبت کردند. این زن از جمله آنهاست.
عزاداری دانشجویان توی دانشگاه هستیم، الان هم یه حالت میشه گفت تحسن کردن نشستن. اصلا که پاشبه اومدیم روز در 15 نفر بودیم، همینجور که اومدیم مردم اضافه شد، الان خیلی زیادن مردم، ولی 13 نفر میشیم.
بر روزنامه‌نگاران خارجی پوشش دادن تظاهرات اعتراضی جانبداران موسوی ممنوع شده است. مطبوعات اصلاح طلب به طور شدید زیر سانسور قرار دارد. با وجود این، از جانب تظاهر کنندگان و فعالان به طور قابل ملاحظه خبرها درباره وضعیت به بیرون راه می‌یابند. دانشجویان و دیگران گزارش می دهند که در دوام دو روزی اخیر در شهرهای تهران و اصفهان و مازندران نیروهای بسیج که از احمدی نژاد جانبداری می کنند به خوابگاه های دانشجویان یا کوی دانشگاهی حمله برده اند. بنابر گزارش ها در اولی هفته جاری در نتیجه یک حمله بی‌رحمانه به کوی دانشگاهی تهران 5 دانشجو کشته، چند نفر دیگر مجروح شده اند. این دانشجویان برای آن مورد حمله قرار گرفته اند که از موسوی و مهدی کروبی نامزد دیگری مقام ریاست جمهوری طرفداری می کنند. بعد از اعلان خبری به اصطلاح پیروزی سراسری محمود احمدی نژاد در این انتخابات، ایران شاهد بزرگترین تظاهرات اعتراضی شد که از سال 1979 یعنی از سال انقلاب اسلامی ایران تا به حال نظیر ندارد. حکومت ایران در پاسخ به این تظاهرات اعتراضی تدابیر شدید فشار و تضییقات را روی دست گرفته است. بعضی شخصیت های اصلاح طلب و آنانی که نتیجه های انتخاب بات را زیر سوال بردند بازداشت شده اند. موسوی این انتخابات را یک نوع بازی خوانده است. دیگران از جمله حزب اصلاح طلب مشارکت و بزرگترین گروه اصلاح طلب دانشجویان با نام دفتر تحکیم وحدت حتی گفتند که در ایران تبدلات در حال انجام یابی است. در همین حال خبرگزاری ها اطلاع داده اند که آیت الله خامنه ای رهبر روحانی ایران روز چهارشنبه از همه طرف ها خواسته است تا آنها از هر عملی که باعث ناآرامی می شود خودداری ورزند و همچنین از پیشنهاد شورای نگهبان درباره شمارش دوباره بخشی از آرای بحث برانگیز راضی شده است. اما شیرین عبادی، شخصیت معروف ایران و برنده جایزه صلح نوبل، در مصاحبه با رادیوی آزادی خواستار برگزاری انتخابات نو ریاست جمهوری در ایران شد.
من تصور میکنم شمارش دوباره آرا در این شرایط دردی رو دوا نمیکنه. میبایستی انتخابات مجددی برگزار بشه و این بار تحت نظارت سازمانهای بین‌المللی که همه شرکت کنندگان قانع بشوند که رأی که از صندوق بیرون می آید آراء واقعی مردمه.
خانم شیرین عبادی همچنین گفت که همه شخصانی که در روزهای اخیر بازداشت شده اند باید بدون هیچ شرط آزاد شوند.
این و وزارت امور خارجه ایران امروز به دیروز به خبرنگاران خارجی نکاسی تحولات در کشور را ممنوع کرد و امروز با نشر بیانیه گفت که رسانه‌های خارجی گویا سخنگویان آشوبگرانند.
و در تاجیکستان طور معلوم است تحولات مهم کشورهای خارج از طریق رسانه‌های بیرونی آگاه می‌شوند و به خصوص از رسانه‌های روسیه که با نکاسی یک جانبه تحولات شهرت یارند. اما چون حالا مردم از تلویزیون‌های ماهواره‌ای بسیار استفاده می‌کنند، به دیگر رسانه‌ها هم دسترسی دارند.
و خب معلوم است که زرنگس مردم از تحولات در ایران تا اندازه آگاه هستند و می‌دانند که در ایران چه می‌گذرد، اما دایر به این حادثه‌ها زیاد صحبت می‌کنند.
میدونه طاهر، دایر به تحولاتی بعد از انتخاباتی در ایران در میان مردم زیاد بحث نمی شود، اما در این یون محل جمعیتی و یا نقلیات مسافربر شنیده می شود که چگونه افراد دایر به انتخاباتی بحث برانگیز و پیروزی محمود احمدی نژاد و تظاهرات گسترده مردمی صحبت می کنند. اجازه دهید اینجا نوبت را به خبرنگار رادیوی آزادی ذوالفقار اسماعیلیان بدهیم که امروز دایر به تحولات اخیر در ایران با چندی از رهگذران و کارشناسان تاجیک صحبت کرد.
تحولات اخیر در ایران شروع قیام چند ساله زمان فروپاشی شوروی و یا زمان سرنگون شدن سلطنت شاهی در ایران را به یاد می‌آورد که مردم چیزی بیشتری را از انتخابات ریاست جمهوری از جمله تغییرات سیاست و یا اصلاحات در سیستم دولتداری را انتظار دارند. ولی به قول برخی از کارشناسان در آن زمان حکومت شاه ضعیف بود و حتی ارتش از سلطنت وی دفاع نکرد. ولی حکومت امروزه ایران از پشتبانی ارتش برخوردار است. به همین دلیل با گفته عبدالنبی ستارزاده، کارشناس امور سیاسی از مرکز مطالعات سیاسی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، به مقام ریاست جمهوری ایران رسیدن محمود احمدی نژاد و یا میرحسین موسوی نمیتواند سیاست خارجی ایران را تغییر بدهد. با گفته ای آقای ستارزاده دلیل این نارضایتی و قیام بخشی از مردم این کشور در آن است که با عقیده آنها میرحسین موسوی تا اندازه میتواند سیاست خارجی ایران را نه مثل محمود احمدی نژاد با لحن تند بلکه با شیوه دیپلماتی معرفی کند.
اون طرح کاربری که خاتمی داشت او رو ما در زمان رئیس جمهور بودن جناب آقای احمدی نژاد مشاهده نمیکنیم. یعنی اون تندگویه های و تندرویه هایی که در نظر میرسد در گفتگو در سخن و در عمل جناب آقای احمدی نژاد او رو ما در زمان حکمرانی و در عملکرد خاتمی نمیدیدیم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز به همین نکته تاکید کرده گفته است که برای آمریکا فرقی ندارد که آقای احمدی نژاد با سمت ریاست جمهوری می نشیند و یا آقای موسوی. با در نظر گرفتن اهمیت این مسئله این موضوع را در گفتگو با عبدالغفار کمال تحلیلگری امور سیاسی در میان گذاشتم. آقای کمال در پاسخ گفت:
اولا من فکر نمی کنم که رفتن احمدی نژاد و آمدن موسوی برای آمریکا فرق نداشته باشد. حداقل برای اینکه احمدی نژاد یک اصول دراست و سیاست آشتی ناپذیر علیه سیاست های آمریکا در خاور میانه دارد و آشکارا اعلام میکند که اسرائیل باید از صحنه محو شود و موسوی که خواهان روابط با غرب است امکان ندارد که بین آنها برای جناب اوباما هیچ فرقی نباشد. البته در مجموع اگر بگویم هیچ کدام آنها مورد قبول آمریکا نیست چون اینها نظام اسلامی را قبول دارند. ولی اگر از بین این دو نفر گیریم البته برای منافع امریکا موسوی در خورتر است.
ظاهر حکمت یک تن از تاجران بازار کاروان دوشنبه شهر نیز از این ناآرامی ها در ایران نگران است و امیدوار است که این سر و صداها با آرامی انجام شود.
ایران یک مملکت پیشرفته است که با تاجیکستان بسیار همکاری دارد. مثلا او هم زبان هست، هم فرهنگ ما است. کمک ایران با تاجیکستان مثلا همه طرف هست، رابطه های اقتصادی تجارتی داره. مثلا در تاجیکستان برنامه های مثلا اقتصادی داره که گسوان سنگتوده را ساخت کرده، تونل را. ما در تشریح دامی حادثه هایی که در ایران باوجود میاد ما میخواییم که ایران خداوند همیشه آرام باشه.
اما به نظر برخی دیگر کارشناسان دولت از روند انتخابات، توجه جامعه جهانی به آن و امکان به سمت رئیس جمهور رسیدن اصلاح طلبان در سیمای آقای موسوی احساسی خطر کرده است. به گفته آنها به این دلیل است که تا شمار نهایی آرا رهبر دولت ایران از محمود احمدی نژاد پشتیبانی کرد و او را در انتخابات برنده خواند. اما برخی دیگر کارشناسان برانند که این سر و صداها در اطراف انتخابات به رژیم تهدید ندارد و تنها با مخالفت با محمود احمدی نژاد است که فعالیت وی ایران را در این چند سال اخیر با این زیوای بیشتری روبرو کرده است و مردم ایران از وضع سنگین اقتصادی و اجتماعی در ایران ناراضی اند و انتخابات و تغییر رئیس جمهور برای آنها امیدواری آخران در رهایی از این وضع بوده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاه کارشناسان تاجیک و چنده از ساکنان عادی تاجیکستان را دایر به تحولات اخیر در ایران میشنیدیم. بعد یک آگاهی برمیگردیم و برنامه را با گزارش دایر به بازداشت یک مقام بلندپایه سابق در تاجیکستان ادامه میدهیم.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و طوری در قبل از آگاهی زرنگیس وعده داد برنامه را با یک گزارش دایر به بازداشت رئیس سابق شرکت هواپیمایی تاجیکستان ادامه می دهیم. اما اون گزارش هنوز هم به دست ما نرسیده است. شنونده ارجمند، در اینجا رو می آریم به گزارش دیگری در تاجیکستان. مدیر صندوق بین المللی پول امروز گفت شبهه دارد که حکومت تاجیکستان قادر است در این دوره سخت بحرانی بندهای اجتماعی بودجه دولتی را اجرا کند. دومینیک استراسکان، مدیر صندوق بین المللی پول، پس از دیدار و ملاقات با امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در شهر دوشنبه گفت با نظرداشت بحران پیش آمده و دست کوتاهی تاجیکستان امکان دارد این مؤسسه بین المللی کمک‌های اضافی را در اختیار دولت تاجیکستان گذارد.
ظاهراً امام علی رحمان به مدیر صندوق بین المللی پول اطمینان خاطر داده است که حکومت خراجات های بیشتر از میلیارد دلاری را برای تامین بخش های اجتماعی خواهد یافت. این هم در حال است که اصلاحات بودجه سال 2009 و مطابق کردن آن با شرایط بحران مالیوی بدون کاهش خراجات بخش اجتماعی صورت گرفته است. با جزئیات بیشتری موضوع عبدالقیوم قیمزاد از دوشنبه گزارش می‌دهد.
دومینیک استراوس کان مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول بعد ملاقات تقریبا 1.5 ساعتی با پرزیدنت تاجیکستان اظهار داشت که اجرای بیوجت دولتی تاجیکستان در شرایط بحران مالیوی از بخش های مهمی صحبتش با پرزیدنت بوده است و او اطمینان داده است که در یک چنین شرایط این مؤسسه مالی بین المللی کمک های اضافی را در اختیار حکومت تاجیکستان خواهد گذاشت.
The president assures me that
در واقع من از بخش خراجات اجتماعی بودجه سال روان اظهار نگرانی کردم، اما پرزیدنت اطمینان داد که خراجات بخش اجتماعی در بودجه کاری اجرا شونده است.
اما مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول گفت که تشویش و نگرانی های خود را به پرزیدنت در ارتباط به اجرای بخش خراجات اجتماعی این بودجه نیز بیان کرده است. ضمناً در بیوجت سال 2009 دولت تاجیکستان 43% مبلغ قسمت خراجات به بخش اجتماعی اختصاص یافته است که بیشتر از 2.5 میلیارد سومانی را تشکیل می‌دهد. دولت با نظرداشت اثرات بحران مالی بخش‌های دیگری بودجه را کاهش داد، ولی بخش اجتماعی را بدون تغییر نگه داشت. مبلغ بخش اجتماعی به عرصه‌های تندرستی، معارف، علم، جبران پولی، معاش کارمندان بودجوی و برای پرداخت نفقه بازنشستگان مصرف می شود. گلچهره بازار و رئیس کمیته اقتصاد و بیوجت مجلس نمایندگان بر این باور است که دولت خرج بخش اجتماعی بیوجت خود را اجرا خواهد کرد و تشویش مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول در این باره ناجاست.
سوهای اجتماعی یکون خطر کم نشده است. چه که ما بیوجت قبول کردیم برای سال 2009 همین بخش اجتماعی همین خیلی میموند، هم مزد مهنت، هم نفقه، هم کمک پولی، هم جبران پولی، هم از چیزی که بود همه خیلی میموند و یکون قطر ما کم نکردیم. حقیقتاً هم یک کوارتال یکم بجرد اجرا نشد قریب 180 میلیون، لیکن حاضر نیم سالای یکم بجرد اجرا شده است و به فکر من ما 100% این مبلغوی مخرم میکنیم.
این در حال است که سفر علی نجمیدینوف وزیر مالیه تاجیکستان به هنگام تصویب بیوجت اصلاح شده دولتی در ماه گذشته در مجلس نمایندگان گفت 200 میلیون دلار دیگر ضرور است تا این سند اجرا شود. مسعود صابروف مدیر کافدره اقتصادی دانشگاه اقتصادیات تاجیکستان به سفر نخستین مدیر صندوق بین المللی پول به دوشنبه از همین زاویه نگاه میکند و تشویش و نگرانی آقای استراوس کان در مورد تا کجا قابل اجرا بودن بخش اجتماعی بودجه تاجیکستان را واقعی میشمارد. با باور آقای صابروف اکنون که بحران جهانی مالیوی به عامل اصلی استواری اقتصادی کشور مبلغ های وارداتی از مهاجرین تأثیر بد گذاشته است، وضع این اقتصاد باز هم بدتر می شود. از این رو دولت ناگزیر است رو به قرض و کمک های بیرون آورد. در صورت غیر افزای آن قشر جامعه که از حساب بیوجت معاش دریافت می کنند مخصوصا در مضافات وخیم خواهد شد. مسعود صابروف می افزاید:
ببینید که خزانه بین المللی از آرام احساس کرد که تاجیکستان اقتصاد ندارد. اگر اقتصاد نشد 54% رشد اقتصاد آن از حساب مبلغ مهاجرای مهنتی نمیشد. فکر نمیکنم که اجرا شونده باشد.
این هم در حال است که در دو سه ماه اخیر نارسایی مبلغ باعث شده است که معلمان مکاتب میانه، طبیبان و بازنشستگان در مضافات ماهانه خود را با تاخیر دسترس کنند. یک استاد مکتب میانه از ناحیه پنجکین گفت:
در ماه اکتبر را پرداخت کردنی شوند، همین ماه اکتبر را به ماه دیکمبر.
مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول دومینیک استراوس کان در دیدارش با پرزیدنت تاجیکستان همچنین موضوع طرح‌های انرژی این کشور را ارزیابی کرده و در ارتباط به این مسئله گفت که پرزیدنت او را بر اهمیت فوق‌العاده داشتن این طرح‌ها برای اقتصاد تاجیکستان متقاعد کرده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و ضمناً طاهر، امروز امام علی رحمان پس از ملاقات با مدیر صندوق بین المللی پول با مقامات بلندپایه کشور یک مشورت کاری برگزار کرده، مسئله اجرای کامل بودجه دولتی و سریوقتی معاش نفقه را هم بررسی نموده است.
و تشکر زرنگیز برای این اضافه. و حالا برمیگردیم به موضوع بازداشت رئیس شرکت هواپیمایی تاجیکستان. دادستان تاجیکستان یک روز بعد از اعلام افتتاح پرونده جنایی به ضد رهبری سابق شرکت هوایی تاجیکستان تاجیک ایر امروز گفت که حاکمشاد تیلویف را بازداشت کردند. هرچند دادستانی میگوید شکایت افرادی الهیده و کارهای خصوصی حاکمشاد تیلویف سببی بازداشتی او شده است، اما نه همه به این گفته ها باور دارند، زیرا خودی مقامات بلندپایه تاجیکستان همواره از فساد و رشوه‌خواری در شرکت هواپیمایی صحبت کردند.
تا کنون هیچ یکی از وکیلان و یا اعضای خانواده حاکمشاد تیلویف هم دایر به بازداشت او چیزی نگفتند، اما بازم بسیاری ها حدس میزنند که احتمالاً سیستمی آلوده به فساد شرکت هواپیمایی تاجیکستان علت دیگر است که حاکمشاد تیلویف را به دست مقامات انتظامی گرفتار کرده است. در این باره گزارش داریم از فرهاد میلاد، خبرنگار رادیوی آزادی.
دادستانی کل تاجیکستان بازداشت حاکمشاه تیلویف سابق رئیس شرکت تاجیک ایر را تأیید کرده است. با آن وجود که عبدالسمید دادابایف معاون دادستانی کل تاجیکستان و بهادر حامیدوف سرور ریاست جنایت‌های مخصوصاً وزنین دادستانی با رادیو آزادی حاضر نشدند که در این موضوع صحبت کنند، اخیری بر رسانه‌های داخلی کشور بازداشت سابق رئیس شرکت تاجیک ایر را تأیید کرده است. وی میگوید حاکمشاد تیلویف از روی چند ماده قانونگذاری جنایی تاجیکستان متهم شمرده می شود و یکی از این اتهامات سوء استفاده از منصب است. اما قبلا عبدالسمید دادابایف معاون دادستان کل تاجیکستان گفته بود که پرونده جنایی رئیس سابق شرکت تاجیک ایر در پایه شکایت چند شهروند تاجیکستان روی کار آمده است که با آقای تیلویف معامله پولی داشتند. معاون دادستان کل از شماره و مقدار این مبالغ چیزی نگفت، اما افزود این افراد نتوانستند مبلغ‌های خود را از رئیس سابق شرکت هوانوردی بازپس گیرند و از این خاطر به نهادهای حفظ حقوق مراجعه کردند. در حالی که مقامات در این باره از آوردن تفصیلات خودداری میکنند، کارشناسان میگویند به احتمال قوی اکثر اتهامات علیه حاکمشاد تیلویف و فعالیتش در تاجیک ایر ربط دارد، زیرا این شرکت سالهای اخیر یکی از شرکت‌های پرماجرا محسوب می‌گردید. این ماجراها گهگاه در صحیفه های مطبوعات نیز پیدا می شدند. آلگا توتوبالینا کارمند هفتنامه ازیا پلوس که درباره تاجیک ایر چند مطلب نوشته است می گوید تا 10 سال اخیر این شرکت تحت سروری رهبرانی قرار داشت که هیچ یک نتوانست آن را به پا راست کند. خانم توتوبالینا می گوید در آغاز رهبری شرکت نفر غیر حرفه‌ای شادیمت مرزا علیموف بود که با درخواست معاونانش از رئیس جمهور از کار رفت و او را یک نفر حرفه‌ای مرزا انوروف عوض کرد. خانم توتوبالینا افزود انوروف بعد از آن از وظیفه سبکدوش شد که یک قطار سازمان‌های بین المللی و خارجی مقیم تاجیکستان طریق رسانه‌ها از خدمت رسانی بد و فساد در فرودگاه دوشنبه به حکومت تاجیکستان شکایت کردند.
اما در ادامه هنگام بررسی اون که کی رو در سروری توجیک ایر گذارند، باز با روی کوه نرفتند و خلاصه اومدند که سروری این شرکت نه اویاتر حرفه‌ای بلکه منیجر مدیر خوب باشد. این حاکمشاد تیلویف بود که در زمان رهبریش بهبودی نشد. بله، او بوینگ آورد، اما قرضهای توجیک ایر با زیاد شدند. متخصصان، خلبانها و مهندسان خوب رفتند.
خانم توتوبالینا افزود پرونده جنایی علیه آقای تیلویف آغاز شده آن نکته را نیز روشن میکند که سرور نوی تاجیک ایر علی مراد محمد علیف سابق معاون رئیس آژانس دولتی نظارت مالی و مبارزه با فساد تعیین شده است، یعنی او برای اصلاح وضع به تاجیک ایر آمده است. حاکمشاد تیلویف که قبلا معاون وزیر درآمدها و پرداختهای تاجیکستان بود، ینور سال 2006 سرور تاجیک ایر تعیین و ماه نوامبر سال 2008 از وظیفه سبکدوش شد. او را یکی از رهبران اصلاحات طلب معرفی میکردند، اما با گذشت وقت در رسانه‌های کشور تاجیک ایر مورد انتقادهای شدید قرار گرفت. بخصوص بحث دامنه‌دار میان سرور تاجیک ایر و رهبر مرحوم شرکت دیگر اما خصوصی هوانوردی تاجیکستان سامان ایر مرزا مستانگولوف به میان آمد که در نهایت تاجیک ایر به 4 کارخانه علاهیده تقسیم شد. حاکمشاد تیلویف مخالف اشدی تقسیم کردن این شرکت دولتی بود. کارشناسان میگویند در ساختار حکمران در تاجیکستان یک نفر نوابسته از کوشش‌هایش به اصلاحات موفق نخواهد شد و بدون اختیار ساختار او را فرو خواهد برد. آنها میگویند نوابسته از آنکه اتهامات علیه سرور سابق تاجیک ایر تا کجا ثابت خواهد شد، آقای تیلویف نمونه برجسته یک رهبر اصلاحات طلب ولی ناکام است.
فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و من طاهری سفر با اتفاق همکارم زرنگیزی نوروزشاه در خدمت شما هستیم. ساعت در شهر دوشنبه 7:29 دقیقه شد و در شهر پراگ 4:29 دقیقه.
و ما نیم ساعتی اولی برنامه رو هم سپری کردیم. اجازه دید اینجا یک توقف، بعدن ترانه می شنویم و باز برمیگردیم به برنامه.
هنوز عشق من و قلب من رو باور نداری، بیا با من بمان ماه من، توی هم روزی من، هم شام من، آغاز و انجام من. با یاد قصه های عاشقی در آن خانه، تمام لحظه های عاشقانه، اگر آیی شبانه بیایی بی بهانه، با من
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و اینک عنوان گزارش های بعدی برنامه.
امریکا میگوید تلاش های حکومت تاجیکستان جهت مبارزه با قاچاق انسان کافی نیست.
در قرقیزستان مهلت ثبت نامزدها به مقام ریاست جمهور به پایان رسید.
چرا در تاجیکستان مردم هرچی بیشتر قصد به جانی خش میکنند؟
و جنگلزارهای کمی تاجیکستان باز هم کمتر میشوند. و پیش از پرداختن به این موضوع ها سری میزنیم به وبسایت رادیو آزادی که امروز نخستین مصاحبه مستقیم از طریق آن انجام شد و با برگزار کنندگان تظاهرات دانشجویان تاجیک در نزد سفارت روسیه در شهر لندن، ظهورشاه رحمت الله و ایرج سعادت سیروف. همکارم سلیمی ایوبزاد که گفتگوی مسکو را گردانندگی میکرد حالا در استودیو است و ما با شما را از نتیجه این گفتگوی نخستین مستقیم وبسایتی در جریان میگذارد.
بله، تشکر تویر جان. قبل از همه باید گفت که واقعا این گفتگوی نخستین کامیابانه بود، با وجود اینکه در آغاز یک کمی مشکلی فنی داشتیم که پاسخ‌ها و سوال‌ها زمانی نوشته شدنشون نشر نمی شدن، یک کمی تأخیر صورت می گرفت، اما بعدن این مشکل از میان رفت. به صورت عموم زیاده از 60 سوال 60 پرسش به این بحث آمد که در 11 تای آنها با سبب آن که به عادی ترین معیارهای آداب صحبت جوابگو نبودند در کنار گذاشته شدند. این فرصت است که از همه شرکت کننده های آن خواهش کنیم که همیشه بیرون از احساس احساسات بیرون از بدبینی و مثلا پیش داوری و گمان و تخمین سوال مایی سوال را بگذارم مایی سوال را. خلاصه با وجود اینها زیاده از تقریبا تک 50 سوال دیگر یک در میان بود، خیلی صحبت پرجوش و خروش را به میان آورد، برای اینکه در باره تظاهرات لندن ما فقط خبرش داده بودیم و اما تفصیلات زیاده که چرا کی چی طرف چی گونه پیامداش چی بودند
نداشتیم.
بله، بله، اینا همه برای خواننده ها شوق‌انگیز بود و با سوال‌های زیاد
سوال‌های مهم و عجیبی که بود.
سوال‌های مهم مثلا سوالی بود که از بچه‌ها پرسیده می‌شد که آیا شما را کسی سرمایه‌گذاری کرد، آیا با منفعت کدام نیروی غربی کار کردید. سوال دیگر این بود که آیا چرا نمی‌شد در تاجیکستان این تظاهرات برگزار کرد یا در روسیه، در خود روسیه. سوال‌های جالب خیلی زیاد، شما به کدام حزب و گروه‌ها توجه دارید یا رابطه دارید. خلاصه اینجور سوال ها و چرا با میدان آمده، طلب هایتون چی بود، هرچند که ما در گزارش و طلب های آنها رو گفته بودیم. خلاصه صحبتی خیلی جالب و صمیمانه بود. تشکر میکنیم از زورشاه رحمت الله و ایرج سعادت‌صرف که خیلی صمیمانه، خیلی باز، خیلی عادی به هر سوال، به هر پرسش پاسخ آنچه که در دلشان بود گفتند.
و پاسخ به سوال که چرا در تاجیکستان نیست چی بود؟
من میخوام که این پاسخ اینو نگویم، بلکه دعوت کنم از همه شنوندگان که اگر میخواهید این صحبت جالب و خیلی هم اینتלקتوال و خیلی هم واقع بینانه و گرم زیبو رو از جمله پاسخ این سوال رو هم که چرا در تاجیکستان نه در لندن این گونه گردی همایی برگزار شد دونستن خواهید، مرحمت کنید به سامانه اینترنتی رادیو آزادی www.azadi.org.
تشکر. همکارم سلیم ایوبزاد بود با خلاصه گفتگوی مستقیم از طریق وبسایت رادیو آزادی با زهورشاه رحمت الله و ایرج سعادت‌صرف، دو برگزار کننده تظاهرات دانشجویان تاجیک علیه بیگانه ستیزی در برابر سفارت روسیه در شهر لندن.
شنونده ارجمند، اگر مایل شنیدنی گفتگوی رادیویی با زهورشاه رحمت الله افرا دارید، پس با رادیوی آزادی بمانید. پس از نیم ساعت دیگر زهورشاه مهمانی برنامه آینده ساز است.
خوب، برنامه را ادامه می دهیم و دایر به گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در مورد قاچاق انسان. وزارت امور خارجه آمریکا با نشر این گزارش تازه خود دایر به قاچاق انسان در سراسر جهان گفت که این ظهورات منفی تقریبا در تمام کشورهای دنیا مشاهده می شود و وزارت خارجه از حکومت های جهان خواست برای پایان دادن به این ظهورات که غلامی در جهان معاصر خوانده می شود سعی کنند. وزارت امور خارجه آمریکا از سازمان ملل نقل قول میکند که حالا در سراسر جهان بیشتر از 12 میلیون نفر به یک نوع سوء استفاده و یا مثل غلام استثمار میشوند که این ظهورات را نباید تحمل کرد.
وزارت امور خارجه آمریکا 17 کشور را به فهرست سیاهی خود وارد کرده است که بدتر از همه با قاچاق انسان مبارزه میبرند، از جمله زیمبابوه، عربستان سعودی، کوبا، کره شمالی، کویت و عربستان سعودی و ایران هم. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید کشورهایی که به فهرست سیاه وارد میشوند بر اساس قانونهای ایالات متحده میتوانند از کمک های بشری این کشور محروم شوند.
و در گزارش امسال وزارت وضع قاچاق انسان در 175 کشور جهان بررسی شده است که تا چه اندازه جهت راه ندادن به استثمار و قاچاق انسان چاره میاندوشند و یا تا چه حد اقدامات آنها در این سمت موثر است. بعضی از کشورهای شوروی سابق امسال در فهرست تحت مراقبت وزارت امور خارجه آمریکا وارد شدند که تلاش آنها برای مبارزه با قاچاق انسان مطابق به معیارهای عادی هم نبوده است.
بله، و همکارم خیرامان بقازاده میگوید که تاجیکستان هم امسال در فهرست مذکور افتاده است، زیرا تلاش‌هایش برای راه ندادن به استثمار و قاچاق انسان آنگونه که باید باشد نیست.
در گزارش امسال وزارت خارجه آمریکا اوید به قاچاق انسان در بخش تاجیکستان اساساً به سه پدیده توجه شده است: این سوء استفاده زنان و دختران در بازار فحشای کشورهای خاورمیانه و آسیا، استفاده مردان در بازارهای کره روسیه و خارج از آن، و جلب متشکلانه مردان و زنان و کودکان به چینش پخته از جانب مقامات کشور است. گزارش حاکی از تاجیکستان کشوری است که برای قاچاق زنان به امارات متحده عرب از راه قرغیزستان و روسیه همچون منبع استفاده می شود. قربانی های این تجارت سیاه به بازار فحشای این کشور عربی انتقال داده می شوند. برخی زن های قاچاق شده به روسیه، ترکیه، ایران، هند با همین هدف انتقال داده می شوند. در رابطه با مردان قاچاق شده گزارش می گوید که آنها معمولا به روسیه و قزاقستان با هدف استفاده در بازار کار، معمولا در رشته ساختمان و کشاورزی را بوده می شوند. سال 2008 گروهی خرد مردان تاجیکستانی با هدف استفاده در بازار کار به لهستان انتقال یافته بودند. علت جای داشتن این گونه حادثه ها را گزارش در عدم رعایت پوره معیارهای رفع جنایت آدمربایی از جانب حکومت تاجیکستان می داند. علی‌رغم برخی پیشروی ها، اما حکومت در مجازات دستاندرکاران این جنایت به پیشروی کم دست یافته است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود آید به میزان قاچاق انسان می گوید که حکومت تاجیکستان در سال 2008 اوید به حادثه و موردهای زیادی بازداشت عاملان این گونه جنایت ها خبر داد. قانونگذاری تاجیکستان برای جلب اجباری انسان به بازار فحشا و بازار کار از 5 تا 15 سال زندان را پیش بینی میکند که به طور قابل ملاحظه زیاد است، ولی نظر به جنایت های شدید مثل تجاوز به ناموس مهلت کمتر میباشد. سال گذشته در تاجیکستان 23 نفر با احتمال دست داشتن در قاچاق انسان مورد تفتیش قرار گرفتند و این در مقایسه با 12 حالت سال 2007 به مراتب بیشتر بود است. از این شمار دادگاه سال 2008 17 نفر را حکم داده است، در حالی که سال از این پیش 11 قاچاق شیروانه زندان شدند. این افراد با مهلت از 6 ماه تا 8 سال به زندان اندخته شدند. گزارش نوی وزارت خارجه آمریکا به چند حادثه اشاره کرده میگوید که حکومت برای رسیدگی به موردهای دست داشتن برخی مقامات در قاچاق انسان تلاش قابل ملاحظه نمایش نداده است. مثلا کمیته امنیت ملی این کشور از تحقیق قوی و موشکافانه حادثه های خودداری کردند که در آن 3 قربانی گروه های قاچاقبر که از کشور دیگر آورده شدند مورد تجاوز افسران این کمیته قرار گرفتند. گزارش های تایید نشده ها که بعضی مقامات حکومتی به خاطر ارتباط غیر قانونی اشان با قاچاقچیان با استفاده از مقام خود ختم تحقیق حادثه های قاچاق انسان را امر دادند. اما سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان محمد الله اسدالله گفت که بعد به فعالیت شروع کردن شعبه ویژه مبارزه با آدم ربایی در نزد ریاست جنایت های متشکلانه وزارت امور داخلی تاجیکستان تقریبا 10 سال پیش حالا این گونه جنایت ها واقعا هم کم شده است و گفت
و با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان چندین مرتبه به شهرهای خارجه از جمله به امارات متحده عرب سفر نموده بودند که با یک گروه مخصوصی کاری و از اونجا چندین جوان دختران و زنان را بازپس به تاجیکستان آورده بودند. بعد از تاسیس همین شعبه مذکور و پرزورگشتن مبارزه در این سمت، خوشبختانه سالهای اخیر صدیر شوی چنین دلیل ها خیلی پایین رفتن
و افزود که برخی موردهای مربوط به قاچاق انسان جنایت های در سالهای گذشته صادر شده می باشد و با سبب عدم بازداشت عاملان این پرونده ها تا زمان بازداشت گمانبران موقوف گذاشته شدند.
بعد پیوست شدن وزارت کارهای داخلی به بیروی انترپول بین المللی، من این کار در این سمت پرزور کرده شد و اون نفرانی که از سالهای پیشین در کفتکای جنایتی قرار داشتند اونها بازداشت شدند و پرونده های اونها از نو و تفتیشات به مقامات های دخلدار جمهوری تاجیکستان ارسال کرده شدند که آنها در نتیجه گذراندن عملیات های مخصوص به جمهوری تاجیکستان بعضی از آنها آورده شدند و بعضی از آنها به طور فوری در خود همون مملکت های عرب دستگیر کرده شدند.
از نظر برخی در تاجیکستان معمولا به دست گروه های آدمربا و جنایتکار در روسیه آن نفرانی میافتند که با راه انفرادی دنبال کار به شهر و مناطق این کشور رفتند. به این نظر است رهبری کارخانه دولتی تاجیک خارجه کار حلیمجان رحیموف که این سازمان بر اساس سازشنامه های رسمی با سفر برکنی متخصصان به روسیه مشغول است و میگوید معمولا آنهایی را که از لحاظ حقوقی حمایت شدند و با درخواست جانب عریضه دهنده یعنی کارخانه های رسمی در روسیه به کار جلب میشوند، خطری افتادند به دست گروه های جنایی کمتر تهدید میکند. مسئله اصلی میگوید وی در آن که برای حل این گونه مشکلات باید همکاری های ساختارهای بین دولتی قوی تر و فراگیر باشد.
یگان اداره نیست که من میخیل بحث های بمیان آمده بین کارخانه ها را حل و فصل. اگنتی های بکار تامین کنید در خارج کشور در تاجیکستان خیلی و خیلی کمند و از نقطه نظر قانون حقوق وظیفه اونها معین کرده نشده.
به فکر شما مثلا همین فونکسیه سفارت های تاجیکستان اجرا کرده نمیتوانند؟
میتوانند، اونها مشغولند البته، لیکن کم است. شماره کمی آدمان این موضوع رو هم با پروگی حل کردن نمیتواند.
وزارت خارجه امریکا با تاکید به ضرورت توجه جدیتر حکومت تاجیکستان به مسئله قاچاق انسان و کمک به قربانی های آن به همکاری نزدیک با سازمان های جمعیتی تاکید کرده است. با کمک تشکیلات غیر دولتی که با پول های خارجی عمل میکنند در تاجیکستان سال 2008 38 قربانی قاچاق انسان از کمک های اجتماعی مثل سرپناه، یاری طبی، برقرار یابی، کمک حقوقی برخوردار شدند، اما حکومت هیچ نوع کمکی را به این سازمان های تشکیلات یاری رسان به قربانی های قاچاق ارائه نکرده است. تلاش های حکومت برای جلوگیری از این گونه جنایت ها نیز مثل پخش برنامه های ویژه تلویزیونی ضد قاچاق اکتبر سال گذشته و جاری سازی مقررات شدیدتر نسبت شرکت های سیاحی به خاطر جلوگیری از قاچاق انسان محدود و ناکافی بوده است، میگوید گزارش.
شنونده ارجمند، صحبت های مفصل را دایر به این موضوع همچنین در برنامه آینده ساز میشنویم، ولی حالا یک آگاهی دیگر داریم و سپس میرویم به قرقیزستان، همسایه کشوری تاجیکستان.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و خوب سر میزنیم به قرقیزستان که مهلت ثبت نامزدها به مقام ریاست جمهور در اونجا به پایان رسید. مقامات انتخاباتی قرقیزستان میگویند که از میان 18 داوطلب تنها 6 نفر را ثبت نام کردند، زیرا بقیه یا سندهایشان را نادرست پیشنهاد نمودند یا امضای کافی مردم را جمع آورده نتوانستند. تفصیلات بیشتر در گزارش میراسرار فرغانی خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر بیشکک.
کمیسیه مرکزی انتخابات و برگزاری رفرندوم قرقیزستان اعلام کرد که معرکه ثبت نام نامزدها به مقام ریاست جمهور این کشور به دوره نهایی خود رسید. تختگل سلطکیف عضو کمیسیه مرکزی انتخابات در رابطه با نتیجه امضاهای گردآورده دعواگران به رادیوی آزادی چنین گفت:
1,134,823 مکیف.
با گفته تختگل سلطکیف، جریان تحقیق امضاهای گردآورده دعواگران مشخص نمود که قرمانبک باقیف پریزیدنت وقت کشورش بیشتر از 1,100,000 امضا گردآوری کرده است و در این فهرست جای اول را اشغال میکند و افزود در جای دوم الماسبک اتنبایف قرار دارد که دست کم 160,000 امضا جمع آورده است. بنابراین منبع، شماره امضاهای گردآورده دعواگران دیگر از 51,000 تا 90,000 را تشکیل میکند. به این ترتیب معرکه ثبت نام 6 دعواگر کرسی ریاست جمهور قرقیزستان به آخر رسید و اکنون قرمانبک باقیف، تیمیر سریف، الماسبک اتنبایف، جنیشبک نظرعلیف، تختاویم امیدعلیوا و نورلان ماتویف به معرکه ترغیباتی برنامه های پیش از انتخاباتی خود شروع خواهند کرد. صمد بویبایف، مسئول بخش برنامه های پیش از انتخاباتی کمیسیه مرکزی انتخابات و رفرندوم ها میگوید:
سایلو آلدندگی اوگوتشلرین جورگوزو ارتنگدن باشتالاد.
با گفته آقای بوریبایف، معرکه ترغیباتی برنامه های پیش از انتخاباتی نامزدها 18 ایون شروع می شود و افزود که این ترغیبات طبق قواعد مقرر کرده نظام انتخاباتی کشور از صورت خواهد گرفت. تختگل ککچیکیف، کارشناس مسائل سیاسی قرقیز، ثبت نام 6 نفر را برای جامعه کشورش شماره سیمبولیکی ارزیابی کرد.
یکی از کشور، باکیف اتنبایف، همدم ملکجو.
این کارشناس قرقیز میگوید با عقیده وی در انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی فقط 2 نامزد وارد سبقت جدی خواهند شد، یعنی باقیف و اتنبایف. تختگل ککچیکیف گفت زیرا باقیف و اتنبایف با هم کار کردند، هر دو در روسیه تحصیل گرفتند و هر دو صاحب دانش و ملکه سیاسی مساوی را صاحبند و در مورد اداره‌کنی دولت نیز آنها تقریبا در یک سطح قرار دارند. با تأکید کارشناس ککچیکیف، ولی خود مردم کشورش تصمیم خواهد گرفت که کدام نامزد واقعا هم به خاطر رشد و نموی قرقیزستان و آینده نیکیان بیشتر زحمت خواهد کشید. دکتر ککچیکیف گفت قرقیزها تحولات سیاسی را خیلی خوب تعقیب میکنند و به نفع کی رای دادن خود را نیز خوب میدانند. میراسلار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره خود برد 13 درجه شرقی، خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226، رمز میزان 27500، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ستیلی.
مجله شومگاهی را از رادیوی آزادی میشنوید و برمیگردیم به تاجیکستان. در ولایت بدخشان خودکشی طی ماه‌های اخیر افزایش یافته و مایه نگرانی در میان جامعه شده است. یک جنبه خاص این ظهورات این بوده است که مخصوصا جوانان در این عهد شیرین زندگی قصد جان خویش کرده والدین و دیگر نزدیکان خود را ماتم زده میکنند. میرزا جلال شاه‌جمال خبرنگار رادیوی آزادی در بدخشان در این باره گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
تن او در دیوت تسیون نویروش قلا از آغاز سال روان تا به اول سه حادثه خودکشی به وقوع پیوسته جان سه تن دیگر با هنگام سوی قصد به خودکشی نجات داده شدند. با گفته ساکن دیال الجبه میرزا اسن افزایش موج حادثه خودکشی و سوی قصد به خودکشی ساکنان دیوت را نگران ساخته است.
راستی تا امروز انیق معلوم نیست که سبب اساسی و چه اساسی خودکشی کردن این جوانان هستند از چی عبارت است و اونهایی که سوی قصد به جان خودشون کردن اونها هم جوان ها و تا همه روز همونه که زنده موندن خودشون هم یعنی انیق نمیدن که چرا مایلی کردن، چرا دست دادن به خودکشی. و یکی از اونو حتی یک گل بود، یک به زبان، یک دخترچه بود و هر باری که او رو میپرسن او کیف در هم میکشد که خودشم نمیده که چرا مایل همین کار کرد.
با اطلاع ریاست کروی داخلی بدخشان از آغاز سال روان تا به اول ده نفر ساکن ولایت با روی خداویزی و یا به دریا غرق کردن خویش را از حیات محروم ساختند. سخنگوی ریاست کروی داخلی بدخشان مزراب دروبوف از افزایش میزان حادثه‌های خودکشی و تمایل جوانشویشان اظهار نگرانی نموده گفت که در طول سال گذشته 13 کس خودکشی نموده است.
در 5 ماه و 16 روز سال جاری در قلمرو ولایت 10 حادثه خودکشی به قید گرفته شدهاند و همچنین 3 حادثه سوی قصد به خودکشی به قید گرفته شدند. باعث افسوس است که اغلب آنها جوانان تشکیل می دهند و بیشتر جوانان دانشجویان مکاتب های عالی به حساب می روند. همچنین جوانان دیگری هم هستند که آنها موقتا بیکار هستند و آنها نیز دست به خودکشی می زنند.
با گفته سرپزشک مرکز نارکولوژی روانشناس موسی مردونوف بنا به مشاهده او نشانه های خسته‌شوی و استراب روی بیشتر میزوجانی که با آنها مراجعه کردند زیر تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی ظهور نمودند. با گفته وی حادثه های خودکشی کردن جهت پرداخت کردن نتوانستن قرض بانکی و یا قرض از اشخاص واقعی گرفته جای داشتند که برای منطقه پدیده نو می باشند.
بیماران با علامت های روی پیش هم به ما مراجعه می کردن، لیکن وقت روزه عدد نفی کسر رو زیاد شده استوده است. خیلی علامت ها، این علامت های روی علامت دپریسی می گوید، رو افتادگی، خستشوی، استروب، استریس. عامل اساسی این عامل اقتصادی است. ما گفتیم که عامل گزارش وقتی گزارش پس شدن اقتصادی ما تحلیل کردیم بسیار از اونو در نتیجه قرضگیری آدمو قرض میگیرن، از قرض برآمده نمیتونن، برای همین به خودکشی خودشی میکنن، رو میدن.
در امین اول اخیرا پس از دو روز جستجو جسد ساکن 37 ساله شهر خوروغ اسدبیگ بغدادلاتوف از دروی 5 یافت شد. این شهروند در روز روشن در نزد خانش با سبب های نامعلوم خود را به دروی تیز و پورتالوتون پرتافته است و سبب های خودکشی از جانب مقامات تفتیشاتی تحقیق می شوند. میرزا جلال شاه‌جمال، رادیو آزادی، خوروغ.
افزایش حالت های خودکشی در بدخشان، اما باید گفت نه تنها در بدخشان بلکه در ولایت سوغ در منطقه شمالی کشور هم شماری نفرانی که از زندگی دست و دل میشویند میافزاید. بر اساس گزارش ها تا این تقریبا نیم سال کمتر از 150 مورد خودکشی و یا قصد جان خویش کردن ساکنان این منطقه ثبت شده است. در صحبتی که با نسیم جان رجبوف روانشناس تاجیک و استاد دانشگاه ملی داشتم، نخست از او پرسیدم که اصلا چه عامل های سبب افزایش خودکشی در تاجیکستان شده است؟
پرابلم خودکشی امروز یکی از مسئله های مهم در جامعه ما به حساب می رود. اینجا یک چند عامل نقش می بازند برای به خودکشی دست زدن مردم. اصلا می بینیم که امروز بیشتر در اکثر حالات ها جوان ها دست به خودکشی می زنند و عامل های زیرین می توانند تاثیرگذار باشند برای دست به خودکشی زدن. وقتی که ما تربیت می کنیم کودک، ما بیشتر مستقلیت به کودک نمی دهیم و او کودک در زیر تاثیر دیگران کلام می شود. اون مشکلاتی که در کودک پیدا می شود ما بیشتر خودمان حل می کنیم. کودک یا
یوردن میکنیم برای حالی او ما کودک یوردن میکنیم و کودک تنخیصی هم نمیکشد. وقتی که اون ایسته ایسته کلون میشود در جریان حیات اولادار میشود و مشکلی ها زیاد میشود پیش او علاقه به مستقلیت دیدگی نیست، بایوری دیگر هم پرابلم ها را حل کردگی است، بایوری دیگر آدمون روی خلاصی را از همین مشکلی مغز در خودکشی میبینند. یا که عامل دیگر از سطح پستی زندگی، یا که مثلا نداشتن جای استقامت دیگر دیگر.
وقتی یک نفر از اهل خانواده خود را میکشد تأثیر آن به نزدیکان او چقدر زیاد است؟
وقتی که مثلا یک اهل خانواده دست به خودکشی میزند، نگفته نماند که در دیگر اعضایان اعلام میتواند حالت استرس رو وجود بیارد. یعنی در همون حالت قرار میگیرند، اونها در فکر میمونند که در کدام خصوص دست به خودکشی زد، مردم نسبت اونها چی میگفته باشند. فکرهای گوناگون در سر اونها پیدا میشن و در حالت استرس قرار میگیرند. اونها میتواند که به حالت مریضی گرفتار شوند، یعنی از همه بیماری وزنیترین که هست برای آدم تبابت نشونده است این غم است. وقتی که شروعاری میشد این از 3 ماه میتواند که تا 1.5 سال دوام کند. و اگر همین خیل آدمانی که اهلی همین اویلاها در حالت استرس قرار میگیرند، بیشتر اینا رو لازم است که با پسیخولو کار کنند، با روانشناس کار کنند تا یک اندازه هم باشد همون غم که هست، همون فشاره که در آنها هست میتواند اون رو بیرون سوزند.
تشکر. و مثلا اگر فرد به علت یگان جنجال خانوادگی خودکشی کند و نفری که شاید در این ماجرا نقش دارد، یعنی یگان نفر نزدیک او، خود را چگونه احساس میکند؟ یعنی احساس این که او سببگار مرگ نزدیکش شده است با آینده وی چی تاثیر روی خواهد گذاشت؟
گناهگاری در آدم سر میزند و هر یک آدم خودش را گناهگار حس میکند که باعث مرگ همین دادر است یا که خواهر است شدن. فهیال بیشتر پیش میکند که علت داری جوید، یا که مثلا به یک حالت نشمندی است، یا که به یک حالت مینوشی است، خود را از همه غم آزاد حس کند. و این تاثیر میتواند که تا یک درجه همین فکر درباره خودکشی در همون آدم هم پیدا کند، یا اینکه مهاجرت کند بیرون از اویلا برآمده رود.
شما گفتید یگان مشکل یا درد شخص را وادار میکند که دست به خودکشی زند، و وقتی اهل یک خانواده میبینند که یک نزدیک آنها در حالت ناامیدی و افسردگی زیاد قرار دارد، آنها باید چیکار کنند تا چنین یک فاجعه رخ ندهد؟
اصلا آدم یک بار دست به خودکشی نمیزند. پیش از اون که او دست به خودکشی زند، اول چند نقشه میکشد که او چگونه باید که دست به خودکشی زند، یا اینکه چند روز در حالت ناجوری است، یا که در حالت فکر است، یا که مثلا همین پرابلم ها را فکر میکند. ما از او پرسون هم میشهیم که تو چی پرابلم داری، تو چی فکر داری، یا که او روی راست فکرش رو به ما گفتن هم میتواند. ها فکر میکند که من پرابلم هم بین مردم بگم، پرابلم هم موردی خنده دیگرار قرار میگیرد که من همقدر پرابلم را حل کردن هم میتواند. پیش از همه من همچون روانشناس مسئلیت میتونم که مستقلیت در تربیه فرزند باشد، با یک درجه مستقلیت باشد که کودک خود رو آزاد حس کند و آزاد تربیه بیابد، و بعدا هم با او ما فشار نیاریم. ما باید که به زندگی آینده او را امیدوار سازیم که او از این مثلا از این گناهگاری خودش رو آزاد حس کند. خب ممکن که آینده این یک شخص شاید که برای جامعه شخص لازمی باشد، و او رو اگر ما زیر همین مورد گناهگاری و زیر تحقیق قرار دادن بگیریم، باید کوشش میکند که از جامعه دور شود.
و تنها کمک خانواده کافی است که اون نفری ناامید از زندگی آروم شود و از روح خود بگردد، یا کمک روانشناس هم حتمی است؟
همون آدمی که در همین حال هست و روزی دل خود رو، همون دردی که در همون دل خود هست، او را به هر کس گفتن نمیتواند و هر کس مصلحت هم دادن نمیتواند. شاید که در صحبت روانشناس باشد، روانشناس از صحبت او شناس شاید که تا کدام اندازه او گناهگار است به همین کار، و وابسته به طرز صحبت، وابسته از نقل همون خود همون همصحبت روانشناس، روانشناس میتواند که با اون مسئلیت مفید دید که تو در آینده از زندگی امیدوار باشد. مثلا در دولت های خارجه مرکز های یوری پسیخولوگی است، خدمات های پسیخولوگی است که این متاسفانه این چیز اصلا در جمهوری ما قریب که به چشم نیست، نمیرسد و مردم تو حال نمیدونند که از کی مسئلیت پرسند. ممکن همون مسئلیتی که پسیخولوگ برای همین گونه شخصان نیتید تا یک درجه نقش بازد و آنها را از این روح باز دارد.
نسیم جون رجبوف روانشناس تاجیک و استاد دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان بود که با مجله شامگاهی صحبت میکرد.
و خوب با این صحبت رسیدیم به پایان بخش اول مجله شامگاهی رادیو آزادی. لحظه بعد برنامه آینده ساز تقدیم میشود. پیش از آن خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنویم. منو زرنگیس پس از یک ساعتی دیگر به خدمت شما برمیگردیم. با رادیو آزادی بمانید.
نخور غم گذشته، گذشته ها گذشته، هرگز به قصه خوردم گذشته بر نگرده، به فکر آینده باش، دل شاد و سر زنده باش، به انتظار طلعت خورشید تو بنده باش. عمر کم صفا کن، رنج و غم و رها کن، اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن. عمر کم صفا کن، گذشته رو رها کن، اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن، به قدر اکتفا قسمت تو همین بوده که بستر گذشته، نکن گلایه از فلک این کار سرنوشته. قسمت تو همین بوده که بستر گذشته، نکن گلایه از فلک این کار سرنوشته. عمر کم صفا کن، رنج و غم و رها کن، اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن. عمر کم صفا کن، گذشته رو رها کن، اگه نباشه.